ولعنت الله على اعدائهم اجمعین و یمکن ان یقال ان المستفاد من النصوص والاجماعات بالموارد المتفرقه عدم و بطلان البيع به مخالفت صفت المقصوده غیر المقومه للمبیع. همانطور که دیروز خدمت شما دوستان عرض شد، ایشون بحثی رو شروع کرده، در واقع بحثی کلیدی راجع به این مطلب که اگر از باب مثال مشتری شرایطی رو در مبیع گذاشت، بایع هم اظهار کرد این شرایط رو مبیع داره، بعد متوجه شدن که این شرایط نیست یا برخی از این شرایط نیست، آیا این بیع باطل کلن؟ یعنی خودشون هم راضی بشن فایده ای نداره، مجدداً باید عقد رو بخونن، یا نه مشتری فوقش حق خیار داره وگرنه بیع باطل نیست. همانطور که ملاحظه کردید، ایشون در بحث دیروز سه تا موج به تعبیر ما ایجاد کرد. اول استدلال اونا رو آورد، بعد تضعیفش کرد، مجدداً استدلال اونا رو تقویت کرد. اینا بحثایی بود که ما دیروز داشتیم، بحث خوبی هم بود، انشاءالله با دقت هم مطالعه کردی. و اما امروز همونطور که وعدشم دیروز دادیم، موج چهارم رو ایشون مورد تعرض قرار میده که در واقع برمیگرده به همون موج دوم. میفرماید که خوب دقت کنید، ما وقتی نصوص را و اجماعات و فتاوای فقها ها رو بررسی میکنیم، میبینیم اگر شرایطی که فرض کنید مشتری گذاشته مقصودش هم بوده، اگر اون شرایط حاصل نشد، اگر مقوم باشه قائل به بطلان میشن. دیروز مثال مقوم رو چی میزدیم؟ مثلا میگه یک کتابی به شرط این که مکاسب باشه، بعدن کتاب رو بگیره متوجه بشه که این کتاب کفایه است، خب این مقومه دیگه. ماشینی رو که به حسابی که پیکانه، بعد ببینه اون چه که بهش دادن غیر پیکانه، خب اینا مقومه، اینا باطل میشه. ولی اگر مقوم نباشد ولو مقصود مشتری هم بوده، در عین حال موجب بطلان بیع نمیشه. دیدید دیروز چی میگفتیم؟ دیروز میگفتیم که این حرف آخر دیروز، میگفتیم چون قصد مشتری بوده، بعد که خلاف قصدش بشه باید گفت باطله. امروز داریم میگیم نه، از نصوص و اجماعات استفاده میشه که مخالفت با قصد مشتری موجب بطلان نمیشه، حالا چه در قالب شرط باشه چه در قالب شرط نباشه. آخه میدونید بعضی وقتا چیزی که مقصود مشتری هست از باب مثال تو متن عقدم ذکر میشه، میگه به شرطی که اینجور باشه. بعضی وقتا در متن عقد قید نمیشه ولی شرط ضمنی هست. میتونید مثال بزنید؟ یه جایی که هیچی هم گفته نشده ها، ولی از خارج علمه که نظرش هست. مثل چی؟ سلامتی جنس. بله، جنس انسان وقتی میخره به شرط سلامت میخره یا به شرط ناسلامت؟ حالا در میوه و اینا نمیشه، مثلا ممکنه خام باشه، کال باشه، ولی در اجناس مثل برقی و اینها، لباس و پوشاک و اینا، مثلا انسان به قصد سلامت میخره ولو هیچی هم نگه. اما علم از خارج از بنای عقلا که جنس سالم باید بایه تحمیل بده. آقا این موارد موجب بطلان بی نمیشه. حالا اگر خیلی شک داری، خدا رحمت کنه شیخ رو، قدرت عجیبی داره در فقه، اگر خیلی شک دارید دو سه نمونه براتون میاریم که دیگه خوب قانعتون بکنه. اولین مورد همین که الان اشاره کردیم، آقا انسان وقتی وسیله ای میخره سلامتی وسیله مقصودش هست یا نه؟ کدام غیر عاقلی یه وسیله برقی خراب میخواد بخره؟ مگه از اول بهش بگم بله مسلم سلامتی اگه چیزی هم گفته نشه از شرایط مقصود مشتریه، هست یا نه؟ حالا اگر بعد معلوم بشه که جنس معیوب بوده، آقا علما چه فتوایی میدن؟ فتوا به بطلان میدن یا به خیار عیب؟ هیچ که فتوا به بطلان نمیده. آقایون میگن با اینکه خلاف قصدم شده. اگر یک حیوانی رو دو سه روز ندوشیدن، این دامدارا و اینا بعضی وقتا این کارا رو میکنن، میخواد مثلا یک گاوی رو بفروشه، گاو شیرده، دو سه روز یا یک روز، من خیلی وارد نیستم چه جوری هست، مثلا یه شبانه روز این گاو نمیدوشه، این حسابی پستانش پر از شیر میشه، تا مشتری میاد فکر میکنه بله مثلا این همینجوری هر وعده این قشیر میده. به این حیوان میگن حیوان مسرح. مسرح یعنی حیوانی که خود کتاب داره، حیوانی که ندوشیدنش شیرش جمع شده و طرف رو گول میزنه، فکر میکنه این هر وعده این قشیر میده. بعد که رفت آقا حیوان رو میخره، یه دفعه میدوشه، دفعه بعد میبینه این مقدار شیر جمع نشد. فرضم بکنید مشتری به طمع همین شیرا اومد اینو خرید، به طمع رضا پول بیشتر هم داد مثلا. خب اینجا آقایون میگن بی باطل نیست، با این که در مثل حیوانی مثل گاو شیر دادن زیاد از اوصاف چیه؟ اوصاف مقصود. اصلا بعضی امرار معاشون از همین طریق دیگه، از اوصاف مقصوده. اگر یه نفر آقا یه جنسی به شما فروخ، یه خانه فروخ به عنوان ششدان، بعد معلوم شد که این یه مقدارش این مالک بوده، یه مقدارش هم سایر ورثه ها، میشه دیگه. خیلی وقتا افراد یه نفر میاد سهم خودشو و سهم خواهرشو و برادرشو اینا رو میفروشه. خلاصه ما یملک و ما لا یملکو میفروشه. خب شما خونه مستقل میخواستید، اگر اول میگفت آقا این خونه اینجوریه، خیلی وقتا شما میگفتید نه آقا نمیخواد. بله انسان وقتی خونه میخرد مستقل میخواد باشه، قاعدتا اینجوریه. حالا این معلوم شده شریک پیدا کرده، استقلال در خانه از اوصاف مقصود مشتریه، اما در این حال تخلفش موجب بطلان بی نمیشه. اینجا شما هستید که حق دارید فرض کنید از باب خیار تبعض صفقه. خوندید در شرح لمعه، میتونیدم فرض نکنید اگه سلام میبینید مثلا سدون دستتونه، فرض کنید این آقا سدون مال خودشه، میتونید فرض نکنید. آقا پس این حرفی که ما دیروز زدیم در موج سوم گفتیم که چون اوصاف مقصود مشتریه، چه عرضیش چه ذاتیش، دیروز اینو میگفتیم دیگه، موج سوم این بود، همین که مد نظر مشتری باشه تخلفش باید بطلان بیاره. نه حرف تمامی نیم. خب این دوستان تا اینجا، بعدش هم یه فتح عملی داره که اینا رو عبارت عرض میکنم که پیاده کنیم تمام بشه. نکته دیگه که اینم عرض کنم و بحث رو پیاده کنیم اینه، ما دوستان در این موج چهارم چی گفتیم؟ ببینید ربط مطلب چجوری برقرار میشه. ما در این موج چهارم چی گفتیم؟ خلاصه حرفمون این شد که اوصافی که مقصود مشتری هست قبول داریم، شرایطی که مشتری عنایت هم روش داره، بعدن که تخلف پیدا شد اگر از اوصاف مقوم باشه، به تعبیری از اوصافی که در حقیقت نبی داخله، اگه اینجوری باشه اینجا بی باطل میشه، اگر از اوصاف داخلی نباشد بی باطل نیست. خب اینجا یه سوال پیش میاد که میزان تشخیص اوصاف داخلی از اوصاف خارجی چیه؟ آخه یه مجتهدی آقایون وقتی فتوا میده باید یه فتوایی هم بده که یه ضابطه روشن، همینجور بگیم اوصاف داخلی و اوصاف خارجی، اوصافی که عرفاً داخل در حقیقت مبیس و اوصافی که نیست. خب اینجا یه مقدار مشکل میشه تشخیصش با چی؟ ممکنه بگید با عرفه. خب عرف الان ما چند تا سوال میکنیم، حالا من برای امتحان شما، شما عرفی دیگه، ببینید به نظر شما اگر یه نفر گفت که من یک مملوکی دارم میفروشم، با یه گفت یه غلامی مملوک، بعد فروخ معلوم شد کنیزه، یا گفت کنیزی رو میفروشم بعد معلوم شد که غلامه، و اینا هر دو انسان هم دیگه، کنیز انسانه، عبدم انسانه، اما یکی مذکره یکی مؤنث. به نظر شما در انسان انوثت و ذکورت دو حقیقت میکنه یا یک حقیقته؟ از منطق استفاده نکنید، اون منطق ملا عبدالله به درد اینجا نمیخوره، چون ما بحث منطق که نمی کنیم. بله میگه هر دو حیوان ناطقه، اینا دو صنف از انسان هست، یه صنف مرده یه صنف زنه، انصافا قوس اینا رو چی میبینه؟ دو حقیقت میبینه، ولی اصلا بی باطله. خود مشتری هم راضی بشه درست نیست، چون بی که باطل شد از نو باید قرارداد رو ببندن. ولی فرض کنید در حیوان اگر گفت که مثلا یه حیوانی دارم، من اسم نر و مارش خیلی نمیدونم، فرض کنید یه گوسفندی که نره به عنوان نر فروخ، بعد گوسفند ماده تحویلش داد، نر بودن و ماده بودن در حیوان مثل نر بودن و ماده بودن انسان عرفاً نیست، لذا اون حساسیت هم نیست. بله تفاوت هست، حساسیت، اما جوری هست که دو حقیقت بشه. بنده که عرض نکردم که، ببینید عرض نکردم که این تعبیر من شاید تسامح داشت، حساسیت هست، حتی گوشت اونو مثلا کیلو 200 تومن می گرانتر می فروشن تا گوشت ماده شو، اینا درست، اما جوریست که دو حقیقت باشه مثل مرد و زن. حالا ایشون میگن نخیر، اگر دقت فرمایید، اگر بنا شد مثلا بریم تو لبنیاتی، شیر و پنیر و روغن و چره و اینها فرض کنید به عنوان روغن گوسفند بفروشه به مشتری، بعد معلوم بشه که روغن گاوه، شیر گوسفند معلوم بشه شیر گاوه، این دو حقیقته یا یک حقیقت؟ ایشون میگه اینا یک حقیقته، یا اشتباه دارم میکنم، ایشون میگه دو حقیقته، بعضی از محشین به نظرم ایربانیست میگه یک حقیقته. ببینید خلاصه اینجا مشکل اینه که ضابطه شفاف و روشنی رو انسان نمیتونه بیان بکنه. مثلا میتونیم به باب ربا واگذار کنیم، آخه میدونید همین بحث ما تو باب ربا هم میاد. به چه مناسبت تو باب ربا میاد؟ چون تو باب ربا یه مسئله داریم که اگر دوتا هم جنس را خواستن بفروشن نباید از نظر کمیت تفاوت باشه، 10 کیلو گندم در مقابل 11 کیلو گندم درست نیست دیگه، ولی یکی خوب باشه یکی متوسط باشه، ولی درست نیست، مقدار باید برابر باشه، یا دوتا معامله مستقل بکنن. وقتی اگه خوب پس چه کار بکنن؟ هیچی، اون جدا گندم بفروشه اینم جدا بخره. در معامله ربا میدونید مثلین نباید جنس ها یکی بیشتر از دیگری باشه. وقت به مناسبت اینکه مثلینه یه وقتی اونجا مطرح میشه، مثلا جو و گندم یک جنس حساب میشن یا دو جنس، انگور و کشمش یک جنس یا دو جنس، شیر گاو با شیر گوسفند دو جنس یا یک جنس. این بحث اونجا مطرحه. آیا میتونیم حواله به اونجا بدیم؟ ایشون میگه مشکل، حالا اونجا باب ربا رو ما اینجا بخوایم مقایسه بکنیم خب درست هم هست، اصلش اینه که حالا اونجا مثلا در باب ربا علما یه چیز گفته باشن، اینجا ما نمیتونیم، مگه همون دلیل اونجا اینجا بیاد؟ لذا ایشون راهی که در نهایت میپسنده البته با یمکن میگه، میگه ممکنه بگیم آقا بهترین راه حواله دادن به عرفه، در نهایت بیشتر از این ما نمیدونیم. البته دوستان اینم بهتون بگم، عرف یه مصادیق روشنی میبینه از مغفر، مثل این که کتاب مکاتب باید باشه کفایه از آب در بیاد، این باید مؤنث باشه مذکر از آب در بیاد در انسان، اینا مصادیق روشن وصف مقدمه. یه مواردی هم هست که قطعا وصف مقدم نیست، مثل این که کتاب کاغذش بنا بوده اعلا باشه، حالا کاغذش متوسطه. میدونی متوسط بودن و عالی بودن کاغذ برای کتاب هیچ کدومش مقدم کتاب بودن نیست. البته یه مواردی هم ما شک میکنیم، بارها براتون عرض کردم بشر آقا عجیبه، در عجزش هرچی بگی روشنترین مفاهیم و دستش بدن، موقع پیاده کردن یه سری موارد شک میکنه، واقعا مواردی هست که انسان شک میکنه. مگه ما نداریم سجده بر عرض؟ امام فرمودن سجده بر عرض، دیگه روشنتر از مفهوم عرض ما داریم تو جز مفاهیم؟ همین مفهوم عرض مصادیق مشتبه، یه چیزی هست که قطعا عرضه مثل روی زمین، یه چیزی هست که قطعا عرض نیست مثل وسط دریا آب، اما یه موارد هم داریم مشکوکه، مثلا از دل کوه اگر چیزی در آوردن عرض یا عرض نیست، خب اینا مشتبه میشه دیگه، معدن عرض یا عرض نیست، تو مصداقا انسان اشتباه میکنه، اینو همینطور باشه. بعدم یه تتعملی داره که عرض میکنم، دقت کنید، و یمکنو ان یقال، من دوستان قبل از اینکه یمکن رو بگم، دیروز اون خط آخر ما میخواستیم تمام بشه که باقی نمونه که زمینه فکرم بشه، بعد دیدم خیلی ها سوال دارن، اون بعد از درس چند نفر سوال کردن، یه عبوری گذرا اون خط آخر میکنیم، قاعدتا مطالعه هم کردید آماده تر هستید. ببینید از اون و اما کون الاشارت اقوا من الوز، یه خط و نیم پیدا کردید اما رو دیگه، میگه و اما این که مرحوم شیخ علی، اینم که دیروز گفتم احتمالاً اسم شیخ علی بوده، نه اون همون شیخ علی هست، مرحوم شیخ علی گفت اشاره اقوا هست از صفت، بخونید اندت تعارض، لذا گفت اشاره مقدمه. شیخ میگه فلو جرا فیما نحن فی، اگر بحث وصف و اشاره جاری بشه، آقایون از این که میگه لو جرا معلومه که، بگید آقا، معلومه که کد شبهه داره، حالا شبهش چیه؟ اینو دیروز خیلی سریع رد شدیم، به همین خاطر من دارم برمیگردم. ببینید نمیدونم چقدر یادتون هست، آخر صفحه 35 مکاتب محرمه، دیروز هم یه آدرسی دادم 35 آخر صفحه، اونجا شبیه این بحث هست، تعارض وصف و اشاره. مرحوم شیخ معتقد بحث تعارض وصف و اشاره مال جاییست که مراد طرف اصلا معلوم نباشه، مثلا بنده از شما جنسی رو میخرم، میگم به تو که هاذ الفرس، دقت کنید این لوجرام، به تو که هاذ الفرس، خب از شما میخرم. بعد معلوم میشه که حمار بوده. فرض کنید یک سال از این معامله گذشته، نمیدونم اون موقع یک سال پیش هازان نظرم بود یا الفرس نظرم بود. تکرار میکنم، یک سال پیش از شما یک چیزی خریدم به عنوان هاذ الفرس، بعد معلوم شد که یک سال بعد که شما تحویل دادید معلوم شد که هاذ الحماره. یادمون رفته اون موقع رو هازاش مثل کسی میگه آقا این جنس هر چه باشه من میخرم، شما چه کار داری؟ هر چه هست هازا رو من میخرم. این الفرس هم که گفتیم از باب توضیح بوده، نه روش عنایت بوده. نمیدونم اینجوری بود یا نه من واقعا میخواستم الفرس بخرم، منتها چون فکر میکردم اون حیوان اصله گفتم هاز الفرس، بعد معلوم شده حماره. ندونیم قصد مشتری چی بوده، تعارض وصف و اشاره مال اونجا. از شما دوستان سوال میکنم، در ما نحن فی قصد مشتری معلومه یا معلوم نیست؟ شما مکاسب رو به عنوان کاغذ اعلا خریدید، یکی دیگه معلومه. بعد مثلا فکر میکردید فلان مکاسبی که تو قفسه بنده هست کاغذش اعلا هست، گفتید آزر کتاب، بعد معلومه کاغذش متوسطه. پس تعارض وصف و اشاره فقط مال جاییست که قصد طرف معلوم نیست، نه جایی مثل ما نحنفی که قصد طرف معلومه. لذا صفحه 35 اونجا مراجعه بکنید. الان دنباله بحثی هستیم که صفت مقصود دیگه. ببینید، و اما مسئله اشاره اقوا از وصفت عند تعارض اگر جاری بشه در ما نحن فی، که ما قبول نداریم جاری بشه، اگر جاری بشه لم یکن اعتبارون بالوصف، دیگه نباید اعتباری به صفت باشه، یعنی صفت کل عدمه چون اون عین خارجی رو خریده. فیم بقی لزوم ال بازی که عقل لازمه. اگر مرحوم شیخ علی بفرماید که اثبات الخیار من جهت کونه وصفا لشخص لا مشخصا لکلی، آخه یه ضابطه ایشون بالا داده بود دیگه، میگو هر جا نبی جزئی باشه مثل فلان کتابی که تو قفس من دارم، این اوصافی هم که بیارن اینا معرفن فقط توضیحه، ولی هرگاه نبی کلی باشه هر صفتی که بیارن اگر اون صفت فاقد باشه اون نبی دیگه نیست. لذا دیدید اون حرف بالا میگو فرق از بینه وصف مشخص جزئی با وصف مشخص کلی. میگه اگر بخواد اثبات خیار کنه از این جهت که این وصفی که گفته شده کونهی رو بزنید به وصف، من جهت کون الوصف وصفاً لشخص نه مشخص کلی، تا متقوم بشه کلی به اون اوصاف، اون مبنایی که خود ایشون داره میگه، و این که صفت عرضی نه ذاتی، بنابراین لطمه ای به موجب بطلان نمیشه، میگه اعادتان للکلام سابق، این همون حرفای قبلشه، جواب ما هم همون حرف هست. حالا شما سوال میکنم مرحوم شیخ انصاری به این آقای شیخ علی چه جوابی میده؟ دوستان ببینید، ایشون میگفت که صفتی که معین شخصی باشه یا کلی فرق داره، عرضی باشه یا ذاتی فرق داره، وصف و اشاره فرق داره. آقا طبق موج سوم هیچ کدوم اینا فرق نمی کنه، یعنی طبق نظر شیخ ها تا حالا، حالا موج چهارم الان می خونیم، طبق اون چه که تا حالا خوندیم عرضی بودن، ذاتی بودن، وصف داخلی بودن، وصف اینا هیچ کدوم اثر نداره، عمده اینه که مقصود مشتری بوده یا مقصود مشتری نبوده. اگر مقصود مشتری باشه و بعد صفت نباشه دی باطله. و یمکن ان یقال، رفت سراغ موج چهارم درس امروز، ممکنه بگیم که ان المستفاد من النصوص و الاجماعات در موارد متفرقه عدم و بطلان البیع. میبینید دقیقا برخلاف حرفای دیروز دیگه، بگیم استفاده میشه که بیع باطل نمیشه به مخالفت صفت مقصوده، البته صفتی که غیر مقوم باشه برای نبی. کتاب ما داره الغیر المتقومه، بله بله، این هم الف و لام غیر یه چیز بی خودی، البته عربی امروز میاره، یعنی کسی بخواد به زبان عربی امروز حرف بزنه الف و لام سر غیرم در میارن، اما این متقومش که دیگه غلطه، چون صفت متقوم مبی نیست. صفت چی آقایون؟ مقوم مبیه. ما یک مقوم داریم یک متقوم داریم، صفت و جز همیشه مقوم برای چی؟ برای کل، چنانچه کل متقوم به جزه، اینطور میشه دیگه. در واقع متقوم یعنی مقوم، ما که نمیخوایم بگیم صفت مقوم باشه، نمیخوایم بگیم مقوم باشه، لذا این تاش زیادیه. صفتی که غیر مقوم مبی باشه، حالا سوا اون قول مل قصد و الیها من الخارج، فرق نمی کنه قصد به اون صفت از خارج معلوم شده باشه ولو مشتری نگفته. آقای همینجا مثالشو بزنید، یه صفتی که از خارج میدونه مقصود مشتری هست ولو مشتری نگفته سلامتی، یا نه اشتراط شده باشه در عقل ماننده. آقا این سه تا نمونه میاره که فقد صفت مقصود موجب بطلان بی نمیشه، ماننده حکم علما به مضی عقل علل معید، میگن اگر جنسی معید باشه عقل ممزاد، این ممزاد یعنی باطل نیست، ما عدم القصد الا الاسعی، با اینکه میدونی مشتری حتما صحیح میخواسته بخره. و منه المسرح، از همین قبیل است که صفت مقصوده ولی گاهی وقتا وجود نداره، حیوانی که مسرح، مسرح حیوانی میگن که ندوشیدن شیرشو و شیر زیادی در پستانش جمع شده، مشتری فکر میکنه هر وعده اینقدر شیر میده. و کلهوک به نست و الفتبا، نمونه سوم، به تبعیز صفه ازا با ما یملک و ما لم یملک. افتی دوستان این عبارتی یه جور دیگه میخونیم، میتونیم بخونیم ما یملک و ما لم یملک. انسان یه چیزی که شرعن مملوک میشه با یه چیزی که شرعن مملوک نمیشه. مثلا فرض کنید یه وسیله حلال رو با وسیله حرام با هم بفروشه، بعد شارع بگه در قسمت حرام بیش باطله، خب اینا مجموعه رو قصد کرده بودن، اما الان مشتری داره به چی راضی میشه؟ به قسمت ما یملک، در عین حال بی درسته. خب فتعمه و سیدی و بعض الکلام در مسئله شرط فاسد انشاءالله تعالی. خب تا اینجا دوستان چند تا موج برای بحث درست کردیشون؟ 4 تا. البته من دیروز که میخواستم بحث رو شروع کنم، چون بحث دیروز ما کار داشتیم، گفتیم 4 موج، ولی اگه یادتون باشه یه موج هم روز قبلش داشت که گفت که چی؟ لا یخفا ضعفو، اونم خودش یه موجی میشه در واقع. حالا این دیگه سلیقه‌ای است. آقا این فتح عمد چی میخواد بگه؟ اگر فتح عمل اشاره به ضعف باشه، یعنی به رد این حرف چهارم، قهرن دوستان خود این فتح عمل میشه موج چندم؟ موج پنجم دیگه. اتفاقا بعیدم نیست. میدونید چرا؟ در صفحه 287، یعنی حدود 37 صفحه بعد تا 289، اون دو سه صفحه اگر مراجعه بکنید، ما که نمی‌رسیم بخونیم، اگر مراجعه کنید ببینید واقعا شیخ چقدر اینجا در مطلب هی بالا پایین میکنه. و در نهایت هم به نظر روشنی نمیرسه. بعضی از آقایون گفتن ولی چون کلام شیخ رو تا آخر دنبال نکردن فکر میکنن شیخ به نظر رسیده. نه، حوصله داشته باشید اون دو صفحه اونمو تا آخرش برید، شیخ به نظر روشنی نرسیده. فتعملم اشاره به همینه که واقعا مشکله. مثلا ما سه نمونه آوردیم که تخلف صفت، صفت مقصود موجب بطلان بی نمیشه، اما مسلم یه حکم کلی با سه مورد و چهار مورد و پنج مورد که ثابت نمیشه که. واقعا میتونیم با جرأت فتوا بدیم که صفاتی که مقصود مشتریه اگر نباشد در مبی بی باطل نیست. این جرأت میخواد ایشون میگه ما این جرأت هیچ دو سه مورد هم چیزی رو ثابت نمی کنه. خب نعم هنا اشکال آخر، بله در اینجا یه اشکال دیگه هست و اون اینه من جهت تشخیص وصف داخل فی الحقیقه عرفن الموجب ظهور و خلافهی بطلان البیع و الخارج عنها. آقایون حالا این فتعمل رو بذارید کنار، قبل از فتعمل ما چی گفتیم؟ موج چهارم گفتیم که اگر صفت مقوم مبی باشه تخلفش موجب بطلان بشه، اگر نه موجب خیار بشه. درست شد؟ خب این سوال پیش میاد که مقوم و غیر مقوم ضابطش چیه؟ میگه اینجا این مشکل هست از جهت تشخیص صفتی که داخل، کتاب ما داره داخلی، این غلط، وصف داخل در حقیقت عرفن اگه داخل باشه یعنی همون مقوم، الموجب ظهور خلافش چی؟ بخونید بطلان البیع. و صفتی که خارج از حقیقت باشه که موجب ظهور خلافش موجب خیار میشه، حرفی که زدیم دیگه. فإن الظاهر، حالا ما یه کمی تمرین میکنیم ولی بیشترش با خودتون. فإن الظاهر دخول الذکورت والانوث فی الممالک فی حقیقت المبی، مذکر بودن مؤنث بودن در مملوک در حقیقت مبی، یعنی عرفاً زن یه حقیقت، مرد یه حقیقت دیگه. لا فی مثل الغنم، اما در مثل حیوان و گوسفند و اینها اینجور نیست. و کدر رومی و زنجی حقیقتان و عرفن، رومی و زنجی، بگه یه کنیزی دارم مال ناف روم، مرکز روم، بعد یه کنیز حبشی زنجی بیاره تحویلش بده. خب این دو حقیقتان و عرفن دیگه. و ربما یتغایر الحقیقتان، بله حقیقتان و عرفن، شما حقیقتان واحد خوندید و ربما یتغایر الحقیقتان، گاهی دو تا حقیقت میشه مع، یعنی عرفاً دو تا حقیقت مع کونی فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف. یکی میگه یتغایر الحقیقتان یه جای دیگه، اینا رو دو حقیقت حساب میکنن اما در مانحن و فی دو حقیقت حساب نمیکنن و اون صفتی که مفقوده مقوم حساب نمیشه. اینطور میشه کما اذا باعه و دغن اول جبن اول لبن علا انهو من القنم فبان من الجاموس، روغن پنیر شیر بفروشد، بنابراین که از گوسفنده، بعد معلوم میشه از گاو میشه، جاموس گاو میش دیگه. ایشون میگه در ما نحنفی از گوسفند بودن یا از گاو بودن مقوم نیست، اما عرفن دو حقیقته. حالا واقعا همینطوره، مثلا جاهای دیگه دو حقیقته، در ما نحنفی یه حقیقته، مشکل دیگه. و کذا لوباهو خل و زبیب تبان من تم، اگر سرکه یا ترشی چشمش بعد معلوم بشه سرکه خرماست، از او ترشی درست بکنن. خلاصه و یمکنو احالت و اتحاد الجنس و مغایرتهی علن خورتشون میگه واقعش منم هرچی بگم تشکیص مشتهدم تو این جور قسمت ها میدونید مشکل حجت باشه. بگیم حواله بدین یک جنس بودن یا دو جنس بودن رو اضافه کنید و مقفم بودن و غیر مقفم بودن به اون برمیگرده. دیگه به عرف مراجعه کنیم. اگرچه مخالف ضابطه تغایری که در باب ربا فرموده اند، مثلا در باب ربا تو ذهنم میتونه میگم گندم و جو یک حقیقته. البته اخیرا مراجعه نکردم، حالا روش تردید داشته باشید. اینجور بگیم فتعمل، اینم که خراب شد با این فتعمل دیگه چیه اینجا؟ یک حرف خوبیه دیگه، بگیم به عرف واگذار کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم سید صاحب عروه، میگه شاید فتعمل اشاره به این باشه. بعد شروع میکنه توضیح دادن، خوب که توضیح میده بعد میگه فتعمل، خودش میگه بعد میگه این فتعمل من اشاره بینه که این وجه نشد. خب این حالا برای در حد این که نقل بشه و خب یه تنوعی باشه خوبه. مرحوم ایروانی رضوان الله علیه دقت بیشتری کرده در اینجا به نظر ما. اصولا مرحوم ایروانی اهل دقت، خیلی دقت، ولی صاحب عروه هم هست، این مفهوم نداره، ولی به هر حال دقتش در اینجا بیشتر بوده. ببینید اصولا اگر کسی با شیخ بخواد اینجا نقاش اصولی داشته باشه، بگه که رو چه ضابطه ای ما به عرف مراجعه کنیم. ببینید اگر یک کلمه ای در ادله شرعی بیاد و شرع بیانی نداشته باشه، میگن باید به کی مراجعه کرد؟ به عرف. تکرار میکنم، اگر یک کلمه ای به اصطلاح علمای موضوعی، اگر موضوع حکمی در ادله شرعی بیاد و شرع بیان خاصی نداشته باشه، میگن به عرف مراجعه. عرف میفهمد الخمر و حرام، میگیم خمر چیه؟ شارع بیانی نداره، میگیم سراغ عرف، میگیم سراغ عرف. میگه صله رحمه واجبه، میگیم صله رحم چیه؟ صله یعنی چه؟ رحم یعنی چه؟ شارع بیان نداره، میگیم سراغ عرف. توجه کردید؟ اینجور جاها میرن سراغ عرف. ولی اتحاد الجنس و اختلاف الجنس که در ادله نیامده، که ما توی ادله که نداشتیم اختلاف، اینا رو استنباط کردیم ما. خب وقتی در ادله نیامده بگیم راجع به تغایر جنس و اتحاد جنس برو سراغ او، باید تو دلیل شرعی بیاد ما بریم سراغ او. یعنی دقت نیست انصافا. خب بگذاریم آقا مسئلتون. آقا این بحث در واقع دو سه بار شده، ولذا مواد اولیش تکراریه، مواد خامش، ولو البته در اینجا خب یه نفاتی ممکنه داشته باشه که باز همینم یه کمی لازم باشه. قبلا میگفتیم که بعضی از مسائلی که اگر اینا رو به عنوان قواعد کلی فقه بنویسن معاملات بهتره. الان تو همین بحث امسال ما برای سومین بار داریم میخونیم آقا این خیار که ما بحث کردیم خیار رویت فوریه یا با تراخی هم جمع میشه؟ آیا لازم مشتری تا متوجه شد که نبی اوصافو نداره اگر میخواد فرض کنه لازم فوری فرض بکنه یا فور لازم نیست؟ مراد از فورم معلومه، فور چی؟ عرفی، نه فور عقلی. آیا لازمه یا نه؟ اول دوستانشون موقعیت فطریشو میگه، میفرماید که اکثر علما، بلکه از عبارت علامه استفاده میشه که همه علما شیعه و سنی میگن خیار رؤیت علل فوره، فقط به قول ایشون احمد، همون احمد ابن عزیز شافعی، شبهه کرده، گفته که خیار رؤیت بعد از اینکه طرف دیدا تا وقتی که مجلس باقیه حق فرض داره. مثلا با هم نشستن با یه مشتری، توجه کردید، جنسی که آقا خریده میارن، نگاه که میکنه میبینه نه اون کاغذ اعلا نیست. ایشون گفته تا وقتی که جلسهشون با هم برقراره نمیخواد چیزی بگه. وقتی که خواستن از هم جدا بشن مثلا بگه آقا ببخشید این اون مکاتبی که شما به من گفتی نیست، این کاغذش اعلا نیست مثلا. غیر از این آدم بقیه علما فرمودن که باید تا متوجه شد فصل بکنه. خب حالا دلیل مطلب چیه؟ اولا اینجا یه سوالی که پیش میاد اینه که بعضی از آقایون در خیار قبل، در خیار تأخیر قائل به تراخی شدن، اینجا که رسیدن قائل به فور شدن. چون این لاخلافی که اینجا داریم دوستان اونجا نداشتیم، نگاه بکنید اونجا فوقش مشهور بود که فوریه، این برش هم نظر داشتیم توجه کردید. اما در این مسئله عرض کردم فقط از احمد نفسونه، وگرنه بقیه ولی سوال بین خیار قبل با خیار تأخیر و اینجا چه فرقیه که اونجا قائل به تراخی میشید اینجا قائل به فور میشید. اگر بگن آقا اقتصار بر متیقن، یعنی چه آقا این اقتصار بر متیقن؟ یعنی اصل عقل لازمه، درسته؟ اصل لزوم، قضی که یقین داریم از لزوم خارج شده کی هست؟ همون وقتی که متوجه میشه این جنس صفات مذکور در عقد و نراره، بعد شک میکنیم همون اصل لزوم میاد. خب معلومه که این دلیل اگر باشه در خیار قبل و در خیار تأخیرم شاید به ذهن شما برسه که مثلا اینجا روایت داشتیم اینا قائل به فور شدن، اتفاقا در اینجا روایت ما همون صحیح جمیله، یادتونه یه روایت سالم مون دیگه، اونم صحیح جمیل. صحیح جمیل هم مطلقه، یعنی نداره فوراً، نداردم با تراخی. البته ما نمیگیم از این اطلاقش میشه استفاده کرد برای تراخی، چون یادتون باشه ایشون میگفت بعضی از این روایات در صدد بیان فور و تراخی نیست، در اصل بیان خیاره نه فور و تراخی. ولی علی حال دلیل خاصی برای فور نداریم. چرا علما اونجا بعضن یه حرف زدن اینجا قائل به فور شدن؟ خب از شما سوال کنم استصحاب میتونیم بکنیم یا نه؟ شیخ نظرش راجع به استصحاب چی بود؟ در خیار قبل ایشون استصحاب رو قبول کرد یا نکرد؟ نکرد دیگه، فرمود استصحاب جا نداره، چون احتمال میدیم موضوع خیار همون آن اول باشه، آنات بعد دیگه موضوع عوض شده. به عبارت دیگه شارع مقدس این خیار رو برای رفع ضرر مشتری قرار داده، مثلا اونجایی که مشتری کلا سرش افت باشه. خب این همون آن اول فرض کرد که نکرد دیگه، بعدش دلیلی نداریم. خلاصه آقا میبینید عرض کردم مواد اولیه همونات، فقط باید اینجا جمع و جورش کرد. مسئلتون الاکثر على ان الخيار عند الرؤيه فوري جون، اکثر علما فرمودن این خیار فوریه، یعنی به مجرد رؤیت باید اعمال بشه، بلکه نسبت داده شده به ظاهر اصحاب، اصحاب یعنی شیعه، بلکه ظاهر تذکره اینا میدونه هی ترفیه، اول گفت اکثر بعد میگه اصحاب، حالا میخواد بگه حتی شیعه و سنی، ترقیار متوجه باشید، بلکه ظاهر تذکره عدم خلاف بین مسلمینه مگر از احمد. احمد چی گفته؟ حیث و جعله ممتدن به امتداد المدرس الذی وقعت فیه رویه، زیرا احمد قرار داده این حق الخیار را ممتد، یعنی زماندار، به زمان مجلسی که رویت هست. بهرا فوری لازم نیست دیگه، تا جلسه به هم نخورده حق فصل داره مشتری یا باید. وحتمل فی نهایت الاحکام، مرحوم علامه در نهایت الاحکام اینم احتمال احمدو داره، ولی خب نظر نداده، فقط احتمالشو داره. ولم اجد لهم دلیلا صالحا علی ذلک، شیخ انصاری میخواد که من دلیلی که صالح برای این بپرسم. ذالکو به چی میزنید؟ اثبات فورا، کاری به احمد اینا نداریم ما، به اصل مطلب میخوره. دلیلی پیدا نکردم که صالح باشه برای اثبات خوف، مگر همون حرفی که اونجا میزدیم، وجوب اقتصاد در مخالفت لزوم عبد بر متیقن. خب متیقن همون آن اول دیگه، از اصالت و لزوم خارج میشیم در همون آن اول. حالا اینجا یک گلایه هم بکنیم، و یبقا علل قائلین به تراخی فی مثل خیار القبن والعب سؤال الفرق بین المقام، باقی میماند. یعنی یک سؤالی متوجه این آقایون میشه، آقایونی که قائل هستن به تراخی در مثل خیار قبن یا خیار عب، باقی میماند سؤال فرق بین این دو مورد. دو مورد یعنی قبن و عب که شما میگید تراخی، با اینجا که میفرمایید فوق، چه فرقی میکنه؟ با اینکه این معر و دوستان از خارج که ما میگفتیم، خب ما توضیح میدیم دیگه، یه سوال درست کردیم، گفتیم اگر یه ناشی پیدا بشه اینجا بگه شاید علما روایتی اینجا بوده، شاید روایتی بوده به این خاطر قائل به فوق شدن، میگه روایت ما همون صحیح جمیله، شما نگاه کن ببین فوری توش هست یا نه. با این که صحیح جمیل که گذشت در صدر مسئله، اونم مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی ازش در نمیاد فور، ازش هم در نمیاد تراخی. لذا یمکن التمسک به عدم بیان مدت الخیار فیها علی عدم الفوریه. وقتی مطلق شد، مطلق شد میتونیم تمسک کنیم به خاطر این که به خاطر همین اطلاقش، به جای اطلاق های نشون این عبارت آورده، عدم بیان مدت خیار فیها، یعنی همون اطلاق دیگه، به خاطر اینکه مدت خیار توش بیان نشده، توجه میکنید؟ و مطلقه اصلا ممکنه استدلال کنیم در عدم فوریت. البته ایشون میگه و امکان خلاف تحقیق الان کما نبحنا علیه، در بعض خیاراتی که قبلا مدرکش نفس بود. آقایون یه نمونش که همین نزدیکمون هست، خیلی نمیخواد عقب بریم، صفحه 247 در بحث خیار تأخیر میگفت اصلا روایت ممکنه قائل بشیم که نظر اصلا به فور و تراخی نداره، نه فور ازش در میاد بفرمایید نه تراخی. وقد بینا سابقا ضعف تمسک به استصحاب در اثبات تراخی. اینم که از راجب استصحاب چی میگی؟ ایشون میگه ما قبلا راجب استصحاب گفتیم استصحاب به درد اثبات تراخی نمیخوره. کجا بحث کرد استصحاب آقایون؟ در خیار قبل. اصلا موضوع عوض شده و ما قبلا سابقا در خیار قبل ضعف تمسک به استصحاب رو در اثبات تراخی گفتیم. و این استند و الیه فی بعض الخیارات سابقه، حتی بعضی ها قائل شدن، مثلا بعضی از آقایون در خود خیار قبل به استصحاب تمسک کردن. خود شیخ کجا به استصحاب تمسک کرد؟ تو خیار تأخیر خود شیخ هم استصحاب کرد، منتها گفت استصحاب اونجا درسته ولی در مانعن و فی درست نیست، به خاطر اینکه موضوع عوض شده. و صلی الله علی محمد.